بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. برد مرحوم، حالا بحثمون همینه دیگه، مرحوم کاشف الغطا تو بحث بله تو بحث اون روایت رو کلش خوندم براتون. بحث اون بذار یه متبرک بشیم، دو سه دقیقه این تکیه آخر روایت رو هم بگیم. روایت امام جواد علیه السلام بود که حضرت فرمودن المؤمن یحتاج و الی توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینصحه. این جمله سومش، این سه چیزی هست که انسان در مسیر کمال بهش احتیاج داره. یکی توفیق الهی، یکی واعظ درونی که خودش خودشو موعظه کنه، و سومیش هم قبول ممن ینصحو. کلمه این نصح و نصیحت در زبان عربی معنی عام می‌داره، فقط خصوص این نصیحت کردنی که تو زبان فارسی میگیم این نیست. هر نوع خیر خواهی کردن برای دیگران ولو با موعظه و تذکرم نباشه. خب من یه تصمیمی میگیرم در مورد دیگری، تصمیمی هست که به نفعش هست، به خیرش هست، این بهش گفته میشه نصح له. خب لزوما به این معنا نیست که من موعظش بکنم، ولی ظاهرا تو این روایت منظور از نصح و نصیحتی که گفته میشه منظور همین موعظه کردن و خیرخواهی کردن با تذکر دادن و موعظه کردنه. به قرینه اون واعظ من نفسه که قبلش هم اومده این کمک میکنه که اون معنا رو بفهمی. که خب اینو انسان احتیاج داره در زندگیش، کسی که میخواد به کمال برسه رفقا لازمش اینه که اشکالات خودش رو برطرف بکنه، عیوب خودش رو اصلاح بکنه. کسی میخواد به کمال برسه باید عیوب خودش رو اصلاح بکنه. نسبت به عیوب و اشکالات هم ما یه مقداری از عیوب و اشکالات خودمون رو خودمون میتونیم کشف بکنیم، ولی برخیش رو نمیتونیم کشف بکنیم، از چشم خودمون مخفی میمونه، متوجه نیستیم، غفلت داریم، جهل داریم نسبت بهش. خب ولی خب دیگران میتونن این رو ببینن، مخصوصا کسایی که با اون دشمنی دارن، مخصوصا کسایی که با اون دشمنی دارن، از ما خوششون نمیاد، عیب و ایرادای ما رو خوب میتونن ببینن. خب لذا این خودش یه فرصتی است که انسان دیگرانی که عیب و ایراداشو بهش یادآوری میکنن، متذکر میشن، این رو بپذیره، استقبال بکنه و بره دنبال اصلاحش و قبول ممن ینصح. این روحیه قبول و پذیرش رو داشته باشه. بعضی اصلا اینطور نیستن، این روحیه رو ندارن. کسی اگر عیبی ازشون بگیره براشفته میشن، کنه یه اسمتی برای خودشون فرض کردن، ارتکازشون دیگه من آدم معصومی هستم، هیچ کس حق نداره از من عیب بگیره. خب و عرض به حضورتون که کسی هم ازشون عیب میگیره در جور براشفته میشن، و خب یه ضرر خیلی مهم میداره. ضررش هم اینه که دیگه افراد جرأت نمیکنن با آدم نزدیک بشن و عیوبش بهش تذکر بدن. خودش یه محرومیته، کما اینکه اون تو قسمت واعظ من نفسه عرض کردم خدمتتون که اگر انسان هی توجیه کنه، هی عرض کنم خدمتتون که سانسور کنه خودش رو، این رو از دست میده موهبت. اینجا هم همینطوره، آدم از کمک دیگران میتونه بهره مند بشه، ولی اگر روحیه‌ای داشته باشه که تا کسی میخواد یه تذکری بهش بده براشفته میشه و اینا، خب دیگران هم میگن آقا احتمال تاثیر نداره، مفسده داره بهش گفتن، کسی به انسان کمک نمیکنه دیگه. اون فرمایش امام صادق احب و اخوانی من اهدا الی عیوبی، خب این ناظر به همینه دیگه. خب که محبوب ترین برادر من کسی است که عیوب من رو من هدیه بکنه. لذا خب خوب انسان این روحیه پذیرش رو داشته باشه، و حتی اگر یک کسی اشتباهاً برداشت غلطی کرده از رفتار ما، به واسطه اون برداشت غلطی که کرده داره چیز میکنه، داره تذکر میده ما، خب این ببینید دو جور نگاه هست. یه نگاه اینه که بگم این داره عیب منو میگیره، یه نگاه اینه که این داره خدمت به من میکنه. اگر با این نگاه بکنی بگیم آقا این بنده خدا داره خدمت من، حال کارم نداره نیتش چیه، نیتش خیره، نیتش شره، ولی این که داره در این موضع قرار گرفته که نقطه اشکال من رو داره به میگه، این چی هست؟ این عرضم به محضرتون که خودش اینو خدمت به من هست. این اگه با این نگاه بهش نگاه بکنیم طبیعتاً ولو طرف بی خودی هم از من اشکال گرفته باشه، ازش تشکر بکنم، خیلی ممنون، لطف کردید. بله آدم در معرض خطا هست، در معرض اشتباه هست. حالا اگه طرف اشتباه کرده، برای اینکه اشتباهش هم تصحیح کنیم، که البته حالا شما احتمال هم بدید که اینطور نبوده، همین مقدار کافیه. همین مقدار که بگیم چی؟ البته شما احتمال هم بدید که اینطور نبوده. بعضیا چقدر میان برهان اقامه میکنن که آقا تو اون چیزی که تو فکر میکنی من نیستم. نه او به زهر جو میخواد فکر بکنه، چیکارش داری؟ عرضم همین مقدار که ما عرضم به منظرتون بگیم که احتمال بده اینجور که تو فکر میکنی نبوده. اگر هم واقعا اینطور که فکر میکرده بوده، تشکر بکنیم، هیچ هم نگیم. لازم نیست اعتراف بکنیم که بله من این غلط رو کردم. نه خیلی ممنون، لطف کردید، محبت کردید، کمک کردید به اینکه ما بالاخره اشکال کار خودمون رو بفهمیم. خب این که باشه، افراد جرأت میکنن با آدم نزدیک بشن و اشکالاتش رو بگن، خیلی ارزشمنده. خیلی هم روحیه مهمی هست رفقا. بعضی آدم ها آدم های خوبی هم هستن ولی خود معصوم پندارن. خیلی بده، خیلی بده. من برخورد داشتم آدم های خیلی خوب، آدم های خیلی خود ساخته، خیلی حالا بفرمایید، ولی خود معصوم پندارن، تحمل ندارن کسی اشکال ازشون بگیره. یه اشکال ازش بگیره جیغش بلند میشه، صداشو بلند میکنه. طرف اهل نمازش نبه، اهل مقامات کذام چه بسا در موردش اعتقاد دارن. برخورد داشتم خودم، یه اشکال ازش بگیری صداشو بلند میکنه که شما برای چی اشکال از من گرفتی؟ خود معصوم پنداریه دیگه. غلطه. ما هرچی هم بالا بریم حق نداریم خودمون معصوم حساب بکنیم. بشر جایز الخطا هستیم. هرچی هم به کار خودمون اطمینان داشته باشیم، هرچی هم اطمینان داشته باشیم، امکان داره اجازه از دستمون در رفته باشه، غلط فکر بکنیم، غلط عمل بکنیم، غلط عکس العمل نشون بدیم. لذا همیشه انسان احتیاج داره به این که از دیگران بشنوه. مقدمش هم اینه که انسان خود معصوم پندار نباشه. خود معصوم پنداری خیلی آفت بزرگیه، متاسفانه تو ماها هم درست هست بیشترا، تو ماها، حتی تو بعضی از اهل سلوک، بعضی که به عنوان اهل سلوک هم شناخته میشن، متاسفانه تو اینجا خودشون نساختن. خب آدم بعضی خود به گمانش میرسه که این ظاهرا اهل سلوکه، ولی این خیلی مهمه، این قسمتش خیلی مهمه که طرف یک عمر زحمت میکشه، عبادت عبادت عبادت، سلوک زحمت، ولی داره خودشو باد میکنه. خب این چیز خوبی نیست. اگه این آدم اصلاح نکنه تو وجود خودش، هرچی هم بره بالا، به اونجا که باید بره نرسه. عبادت بیشتر از شیطان هیچ کس عبادت نکرده. چند سال عبادت کرده شیطان؟ 6000 سال، که حضرت امیر تو خطبه خاصه فرمود که لا یعلم امن سنی از دنیا امن سنی الاخره. معلوم نیست این 6000 سال از سالهای آخرت یا سالهای دنیا هست. دورو با این حسابش همون سالهای دنیا هاشم باشه خیلیه، ولی یه جای کار لنگی، اینجا رو اصلاح نکرده، اینجا رو اصلاح نکرده، باد داره. خب لذا این رو همیشه آدم تو خودش، تو وجود خودش حواسش باشه که یه وقت مبتلا به این نشه. خود معصوم پنداری خیلی رذیله بدی هست. عذرخواهی میکنم، ببخشید. بیایم اینجا. غفر الله لنا و لکم. صحبتمون در مورد فرمایش مرحوم بعض الاساطین کاشف الغطا بود که تو بحث قاعده در بحث انتفاع به اعیان نجسته، ایشون هم اعیان نجسته هم متنجسته، ایشون قائل شده به جواز انتفاع، قائل به جواز شده بود الا اینکه دلیل بر معنا داشته باشیم. خب تا اینجا شیخ هم همین حرفو میزنه، منتها تو قسمت دلیل بر معنا دو تا نکته داره مرحوم کاشف الغطا جناب عبداللهی، دو تا نکته داره که تو اون دو تا نکته با ما یه مقداری مسیرش جدا میشه، منتها حالا در ظاهر جدا میشه. یکیشو شیخ قبول میکنن که همون حرف ما رو داره میزنه. یه نکتهش اینه که اون جایی که دلیل بر منع داریم، خب البته حالا ایشون توی میته میگه، تو میته این حرفو میزنه، بعدن شیخ توسعهش میدن، میگن تو بقیه هم همین میاد. اونجایی که دلیل بر منع داریم، منع از انتفاع به متنجسات، همه انتفاعی رو ممنوع نمیکنه. ادله من همه انتفاعی رو ممنوع نمیکنه، بلکه انتفاعی که یسم استعمالا عرفا، این انتفاع رو ممنوع میکنه. این یه قید که زده ایشون. یه قید دومی هم زده، یه قید دومی هم زده که این ممنوعیت مال جاهایی است که انتفاعش کاشف از بیمبالاتی نسبت به امر دینه.
خب دو جواب نسبت به روایت.
کدوم روایت؟ دو تا قید زده. ادله من و دو تا قید بهش زده، دو تا استظهار ازش کرده، دو تا قید مزیقش کرده. ادله من و میگه ادله من، ادله‌ای که میگه یحرم الانتفاع به متنجس یا عین نجس، یک مربوط میشه به جایی که این انتفاع یسم استعمالا عرفا، دو مربوط میشه به جایی که بفرمایید جایی که انتفاعش دال علی عدم الاکتراس، دال علی عدم المبالات باشه. بنابراین اگر یه انتفاعی باشه که دلالت بر عدم المبالات نمیکنه، اون انتفاع ادله من شاملش نمیشه. خب این دو تا قید ایشون زده. مرحوم کاشف‌الغطا جناب شیخ انصاری الان وظیفش اینه که این دوتا رو، هر دوتا رو بحث بکنه. بالاخره یه حرفی هست که فقیه عظیم الشأنی زده، ما محل بحثمونه. قاعدمون گفتیم جواز الا ما خرج به دلیل، که دلیل بر منع داشته باشیم. بخواد بررسی کنیم واقعا اون ادله منع ببینیم چقدر ممنوع کرده، آیا مطلقا ممنوع کرده یا با این دو قیدی که مرحوم کاشف‌الغطا میفرمایند ممنوع کرده. لذا هر دو قیدشون رو باید بررسی کنیم. هم قید اولش که عبارت بود از چی؟ از اینکه مقیدش کنیم به ما یسم استعمالا، این آیا میشه شاهدی بر این قید پیدا کرد؟ همون قید دومش، الان من اینجا یه تعبیری نوشتم توی جزوه، نوشتم تحقیق و مافی کلام بعض الاساطین، که دو تا مدعا است. المدعا اولش که از تعقید ما یسم استعمالنه که اینجاست، همین اول بحث امروزمونه. مدعای دومش میدونید کجا بحث میکنه شیخ؟ صفحه بزنید میاد 104. و اما ما ذکرمون من تنزیل ما دل علی المنع علی الانتفاع بالمتنجس علی ما یؤذن و عدم الاکتراس، خب اینم مدعای دومه. هر دو رو شیخ انصاری باید بررسی کنه. اما تو قسمت مدعای اول، یا بفرمایید تعقید اول، تعقید به ما یسم استعمالا، این آیا قابل دفاع است یا قابل دفاع نیست؟ جناب شیخ میفرمایند که بله،
این حرف قشنگه.
کدوم حرف؟
حرف محمد.
آره میگن حرف قشنگی زده اتفاقا، مثلا یه اشکالی هم بهش وارد میشه که حالا توضیح میدیم. حرف قشنگش اینه که بله، که اصلا اول استعمال رو معنا کنیم. استعمال یعنی ما عرض کنم اعمالش کنیم، اون شیء رو به کار بندازیم، اون شیء رو در عمل مقصود من، در منفعت مقصودش، یا به تعبیر انتفاع ببریم از شیء در منفعت مقصودش. اگر در منفعت مقصودش انتفاع ببریم، به این گفته میشه استعمال. اگر در غیر منفعت مقصودش انتفاع ببریم، به این استعمال گفته نمیشه. اول استعمال اینجور معنا میکنن، بعد یه نکته دیگه میگن اصلا خود انتفاع هم، دقت بفرمایید تو بحث انتفاع ما یه وقت هست نگاه عقلی داریم. انتفاع یعنی فایده بردن، به هر نوع فایده بردنی، حالا چه فواید مقصوده باشه، چه منافع مقصوده باشه، چه غیر منافع مقصوده باشه، با دقت تیز عقلی بخوایم نگاه کنیم، همش انتفاع است، همش استفاده است، همش فایده است. منتها اگر بریم سراغ نگاه عرفی، اون جاهایی که فایده یه چیزی، فواید نادره‌ای هست، فواید غیر مقصوده‌ای هست، منافع غیر مقصوده‌ای هست، اونجاها عرف میگه چی؟ اونجا میگه این فایده‌ای نداره دیگه، میگه این انتفاع نداره، این منفعت نداره. قبلا هم اینو عرض کردم خدمتتون. ببینید به فرض مثال، حالا مثال میزنم، مثلا یه در شکسته، در چوبی شکسته اگر داشته باشیم، خب در چوبی شکسته اگر داشته باشیم، شما این رو به عرف بگید این چجوریه؟ عرف میگه این به درد نمیخوره. دقت بکنید این تعبیر رو میگن دیگه، به درد نمیخوره یعنی چی؟ به درد نمیخوره یعنی اصلا به درد این که باش جلو اتاق بذاریم، جلو خونه بذاریم، به درد این نمیخوره. ولی عرف ازش تعبیر میکنه به درد نمیخوره. خب به درد نمیخوره. یا مثلا دیدید بعضی وقتا از یه وسیله میبریم تعمیر بکنیم، مثل دستگاه زیراکس بود، مال مدرسه دیدید آیه چیز کرمی داشت تیکه تیکش میکرد بخواست قطعاتش رو در بیاره. این برده بودن تعمیر کنن، گفتن آقا بندازید دور. برده بودن تعمیر کنن، گفتن بندازید دور. این بندازید دور یا به تعبیر به درد نمیخوره معنیش اینه که به هیچ دردی نمیخوره؟ نه، امکان داره یه استفاده هایی هم ازش بشه، ولی چی؟ ولی در لسان و عرفی به این گفته میشه چی؟ لا ينتفعوبی، بنداز دور، این به درد نمیخوره دیگه. خب معلوم شه حرفشون اینه که اصلا همین لا ينتفعوی که در لسان ادله اومده این القا به عرف شده، القا به عرف شده. عرف هم اینجور نیست که یه چیزی هیچ فایده‌ای نداشته باشه تا بهش بگه لا ينتفعو، نه، همین مقدار که یه چیزی فایده مقصوده خودش رو از دست بده عرف هم به این گفته میشه چی؟ لا ينتفعو بهی، این منفعت نداره. لذا تو بحث اعیان نجس هم که حضرت میفرمان که انتفاع بهش برده نشه، با این قرائن که توضیح دادیم معلوم میشه از انتفاع یعنی چی؟ انتفاع اون منفعت مقصوده، در اون منفعت مقصودش استفاده نشه. خب لذا اگه در غیر منافع مقصود استفاده بشه به این انتفاع عرفا به این انتفاع گفته نمیشه. اگر این منافع غیر مقصوده‌ای داشته باشه به این عرفا انتفاع گفته نمیشه. طبیعتاً استفاده کردن در غیر منافع مقصودن انتفاع نیست که بگیم منهی عنه. خب این قسمت اول. عبارت خونی خیلی داریم، بذارید عبارت رو بخونیم، اگه نکته بود تو عبارت خدمتتون توضیح میدم. و تقیید به ما یسم استعمالا که در کلام کاشف الغطا اومد فی کلامی رحمه الله، این لعلهو لاخراج مثل الایقاد بالمیته و سد ساقیته، فقط تو اصل میته این رو گفت کاشف الغطا، فقط تو اصل میته گفت، ولی شیخ میخواد تعمیمش بده، میگه فقط میته این جای دیگه همین حرفو میزنیم. لعله لاخراج مثل الایقاد بالمیته، ایقاد از وقوده، وقودم به معنی سوخت، به عنوان سوخت استفاده کنیم از میته، آتیشش بزنیم گرم بشیم، آتیشش بزنیم، بله دیگه، او قده
روشن کردن،
آره او قده یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمتتون که تو آیه هست او قده کلما او قدو نارن، او قدو نارن آتش روشن کردن، ایقاد معنی آتش روشن کردن، یعنی وقود استفاده کردن از وقود که همون آتش روشن کردن دیگه، وقود هم یعنی سوخت. مثل الایقاد بالمیته و سد ساقیت الماء، باش آتش روشن کنیم، باش سد ساقیه ما کنیم، ساقی یعنی جوب آب رو ببندیم، جلو جوی آبو میخوایم ببندیم، یه وقت از بله از تخته چوب استفاده میکنیم، یه وقت از خاک میذاریم، یه وقت میته رو میذاریم، لاشه مثلا گوسفند مرده رو میذاریم. و اطعام حال جوارح طیر، این رو به عنوان خوراک حیوانات پرندگان از کنم شکاری، مثلا طرف عقابی داره شاهینی داره اینو میده اونا بخورن. و مرادهو و منظوریشون سلب الاستعمال المضاف الی المیته عن هذه الامور، مراد کاشف الغطا اینه که بله استعمالی که میخواییم به میت اضافه بکنیم خب از این امور سلب میشه، یعنی اینا رو میتونیم بگیم لیس استعمالا للمیته، خب استعمال المیته رو میتونیم از این امور سلب بکنیم، سد و ساقیت الماء بالمیته لیس استعمالا لها، الایقاد بالمیته لیس استعمالا لها، آخر دیگه که نتیجه فیجوز و الانتفاع، نه 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 فعلا در مورد انتفاع داریم صحبت کنیم، بیعو بذارید میرسیم 5-6 صفحه دیگه بحث خیلی قشنگی میکنه اونجا در مورد بیع، بیع تفصیلی داره.
حالا که قبلا یه بحثی داشتیم که اینو فرموز روایت منفعت نادره رو کل مقصوده میکنه در اینجا، چون شعر میگه منفعت نادره مصرده بیع نیست، چی کارش کنیم؟
منفعت نادره مصدره یه جا داشتیم که روایت گفتیم که منفعت نادره کل مقصوده میکنه، اونم تو بحث دهن متنجس بود که میگفتیم اون اطلاقات همه دهنا رو میگیره، تو امثال دهن لوز و بنفسج اینا هم میگیره، لذا میگیم نادره رو معلوم میشه کل مقصوده حساب کرده، که حالا اونم یه فهمی داشت ذیلش که حالا یه وقتی باید برگردم این توضیح براتون بدم که اون فهمشو من فقط گفتم بفهم که خیلی دقیقه، منتها این فهمش میتونه یه اعتراض جدی باشه، اعتراض جدیش هم واسه خیلی قشنگی، حالا ان شاءالله وقت خدمتتون عرض میکنم زمینش پیش بیاد برمیگردیم میگیم، بذارید الان وسط این بحث خودش کار میبره. ببینید آقا میفرمایند که و مرادو سلب الاستعمال المضاف الی المیته عن هذه الامور، اینا رو میشه استعمال المیته رو ازش سلب کرد، یعنی حقیقتا اینا استعمال میته نیست. خب چرا؟ چرا؟ چون معنی استعمال اینه لأن استعمال کل شیئن اعماله فی العمل المقصود منه عرفن فإن ایقاد الباب و السریر لا یسمى استعمالا لهما. آتیش زدن در خلاص شکسته، حالا رفت سراغ باب، باب و سریر، آتیش زدن تخت، اینها استعمال خلاص تخت و باب نیست، تخت و در نیست. چرا استعمال نیست؟ چون آدم ها موقعی که میخوان آتیش روشن بکنن خب چیزای مختلفی هست که منفعت وقود رو داره. خب در شکسته، نمیدونم تخت شکسته، چوب درختی که تو جنگل هست، نفت، بنزین، غالبا سراغ چی میرن مردم؟ غالبا سراغ این نمیان، سراغ در و تخت نمیرن، غالبا میرن سراغ چوب و هیزم و این حرفا. بله. لذا منفعت مقصودش این نیست. لکن حالا یه اشکال برایشون وارد میشه. شما که اومدی انتفاع رو این قید و بهش زدی، گفتی به ما یوسم استعمالا و نتیجهش این شد که این مثالها خارج شد، یعنی اینها دیگه حرمت نداره. معدلهی که میگه المیتت لا ینتفع بها بشیئن، دیگه خلاصه سد ساقی ما با میته و ایقاد بالمیته و سومیش چی بود؟ اطعامها جوارته رو شامل نمیشه، یعنی اینا رو دیگه تحریم نمیکنه. چرا؟ چون اینا عرفاً استعمالش گفته نمیشه دیگه. خب دلیلتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ چون روایت رو نگاه میکنیم، روایت فقط داره لا ینتفع بها. شما اومدید انتفاع چیکار کردی؟ قید زدی، گفتی انتفاعش به ما یوسم استعمالا. روایت میگه انتفاع، نمیادم چه قیده بزنه، مطلقه. به چه دلیل شما اینجور قید میزنی؟ و لکن یشکل به ان المنهی عنه فی النصوص، نصش هم گفتم از ان تمام المیتتو، از از سوال میکنه راوی هل المیتتو ینتفع با بشیئ، از ان تمام لا، یعنی لا ینتفع بالمیتته بشیئ، هیچ انتفاعی برده نمیشه. شیئن هم از توش که از الفاظ عمومی، حالا بعدا میرسیم باش کار داریم. یشکل به ان المنهی عنه فی النصوص الانتفاع بالمیته، که این الانتفاع عامه، الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف فی الشیء، شامل استعمالات غیر معهود هم میشه. خب امثال صد ساقی اینا هم شامل میشه، اینا هم انتفاع دیگه. و لذا قیده، و شاهد بر این که معناش عامه و شامل این نمیشه چیه رفقا؟ اینکه خودشون قید زده، اگه شامل این نمیشد دیگه نیاز به قید به مایوس هم استعمالا نداشت که. همین که ایشون قید زده انتفاع رو به این قید مایوس هم استعمالا، معلوم میشه انتفاع چیز عامی، هم شامل این میشه هم شامل غیر این میشه. و لذا قیده و قدس تصرف الانتفاع به مایوس هم استعمالا. خب حالا این اشکال، آیا میشه از این اشکال دفاعی کرد؟ شیخ میگه بله، ما دفاع میکنیم از این اشکال و جواب میدیم نعم یمکن ان یقال ان مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا. بله با نگاه دقیق عقلی بخوای نگاه کنی اینم انتفاعه، چون داره منفعت میبره، ولی با نگاه عرفی بخوای نگاه بکنی این لا تعد، این لا تعد عرفن، در نگاه عرف خوای نواستون باشه، لا تعد عرفن یعنی در نگاه عرف. حالا بعدا هم توضیح میدن خودشون، انشالله میرسیم به آدرسش هم بدم یه خورده جلوتر، سمی صفحه بعدی، صفحه 103، خب سطر 56 اینا داره شیخ، اصلا من جهت تسامح و ادعای عرفی. خب این که لا یعد و انتفاعا از جهت تسامح و ادعای عرفیه، با دقت عقلی نگاه کنیم این انتفاعه، منتها ما با عرف کار داریم، تو استظهار از ادله ما سراغ دقت‌های عقلی نباید بریم، باید بریم توی فهم عرفی. فهم عرفی هم عرض کنم خدمتتون که اینجور انتفاعات رو نازل منزله معدوم میدونه و اینا رو لا انتفاع میدونه، اینا رو لا انتفاع میدونه، عدم الانتفاع میدونه. یمکن ان یقال ان مثل هذه الانتفاعات، این نعم دفاع از اشکال کاشلغتا است، دفع اشکال از کاشلغتا است. ان مثل هذه الاستعمالات لا تعد، لا تعد حواس ماشین، لا تعد عرفن، اینا لا تعد انتفاعا. چرا؟ چرا عرف اینا رو انتفاع حساب نمیکنه؟ چون عرف اینجا یه ادعا و تنزیل داره، یه ادعا و تنزیل داره، تنزیلا لها منزلت المعدومه، این منزله درسته، منزله هم درسته، ولی منزله دقیق داره، تنزیلا لها منزلت المعدومه. وجه هم میدونید چی هست دیگه؟ چیه وجهش؟ مصدر نه، اسم مکان، چون تو بحث ظرف ظرف گفته بودن که ظرف مکان، گفتن که اگه ظرف مکان خاص باشه واجبه، بفرمایید جرش به فی، مگر اونجایی که چی باشه؟ اسم مکان از همون عامل باشه، اگه اسم مکان از عامل خودش باشه در اینجا دیگه جرش به فی لازم نیست، اسم مکان دیگه تنزیلا لها اگه بخواد از تنزیل باشه میشه منزله، اسم مکان تنزیل میشه منزله. منزله هم میگیم درسته بله خب تو ساز مجرد چه، ولی منزله میگن عربا میگن ها، میگن جار مجرا نازل منزلته، ولی اگه بره باب افعال میگن اجرا مجرا دیگه نمیگن اجرا مجرا، اجرا مجرا نزل منزلته اینجوری میگن. نائب نائب توی بحث مفعول مطلق نائب است، ولی توی این مفعول مطلق نیست تا ظرفه، میشه استعمال میشه آره به صورت ثلاثی مجردم درسته، ولی قدر متعقنش که درسته ثلاثی مزیده. چند ساعت زمانی وقت ما رو گرفتیم. خب تنزیلا لا منزلت المنزل، البته تو استعمالات عربای امروز هم ویراستاراشون اینها چیز میکنن، اگر از ابواب ثلاثی مزید باشه اون اسم مکانی که بعدش میارن از همون باب ثلاثی مزید ویرایشش میکنن و علامت گذاری میکنن. من دیدم توی ویراستارای عرب دیدم اینو، مثلا اگه همین مثل همین باشه روش تشدید میذارن که معلومش این منزله است منزله نیست. دیدم بعضی از ویرایش‌های قوی عربی این رو مراعات میکنن. ولذا شاهدش هم اینه که لذا یقال و لشیعه انه مما لا ينتفع به مع قابلیت للامور المذکوره، این همون تعبیر فارسی به درد نمیخوره. دیدید میگن به درد نمیخوره در حالی که به درد این چیزا میخوره. خب لذا این به درد نمیخوره یه تنزیل عرفی است، با اینکه حقیقتا به درد میخوره، با دقت عقلی به درد میخوره، عرف اینو نازل منزله به درد نخور میکنه. خب فالمنهی و انه و الانتفاع بالمیته، بنابراین اون چیزی که تو روایت نهی شده ازش کدام روایت تو لا المیته هل ينتفع به شيء لا، خب اون چیزی که نهی شده ازش تو روایت خب هو الانتفاع بالمیته بالمنافع المقصوده التي تعد غرضا من تملك المیته لولا كونها میته و ان كانت قد تملك. خب ای تا اینجا چرا داریم روایت اینجور معنا میکنیم؟ چون انتفاعات غیر از این اصلا انتفاع نیست که بخواد نهی بهش بخوره، نهی بخوره به چیزی که عرفاً انتفاعه، غیر از این اصلا انتفاع نیست که بخواد نهی بهش بخوره. و این کانت یه گفتن منافع مقصوده ای که تو عد و غرزن من تملک المیته لولا کونا میتتن، اینجا امکان داره کسی اشکال کنه که آقا میته رو فقط برای این تملک نمی کنن، بعض وقتا طرف میره میته میخره برای چی؟ یادتون هست طرف میگفت که میته میخریم برای اینکه با پوستش غلاف درست بکنیم، خب میخره با پوستش غلاف درست بکنه. شیخ میگه بله اونم هست، گاهی اوقات قرض تعلق میگیره که میته رو تملک میکنم برای یه استفاده هایی، لکن این دیگه اغراض نوعیه نیست، اغراض شخصیه است. اغراض نوعیه به معنی که غالب اغلا این رو تملک میکنن، غلبه نداره. اغراض شخصی هم دوستان دقت کنید هیچ وقت مالیت ساز نیست. این کلمه خیلی مهمه، این کلمه اغراض شخصیه رو جای دیگه شیخ این تو این قسمت‌های محرمه جای دیگه نداره، این از نکته‌های کلیدیه حواستون باشه. اغراض شخصیه مالیت ساز نیست، منفعت مقصوده درست نمی‌کنه. اون چیزی که منفعت مقصوده درست می‌کنه اغراض چی است؟ نوعیه است. نوعیه معنی غالبیه، نوع معنی دقیق منطقی یعنی همه افراد نه، نوعیه معنی غالبیه. خب و ان کانت قد تملک میت لخصوصه هذه الامور کما قد یشتر اللحم لاطعام الطیور و سبا، کما اینکه گاهی اوقات گوشت رو میخرن برای چی؟ بله گوشت منظور گوشت میته است دیگه، لحم میشه منظور لحم میته، میخرن برای اطعام طیور و سبا، لکنها اغراضون شخصیه. حالا میتونه گوشت چیزم باشه، گوشت سالم هم باشه، گوشت سالم قرض نوعی که نسبت به کما دقت بکنید، مثال از جهت مقرب از جهت مبعده، مقرب بودنش از این جهت اینکه میخواد مثال بزنه برای اغراض شخصیه، مبعد بودنش اینه که لحم گوشت مالیت داره. بله درسته گاهی اوقات برای اغراض شخصیه طرف گوشت رو میخره، خب و بهش هم درسته، لکن درست بودن بهش به خاطر اغراض شخصیه نیست، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اغراض نوعیه براش مترتب میشه، گوشت چیزی که برای خوردن میشه ازش استفاده کرد، متو غالب اغلا گوشت رو میخرن برای خوردن، ولی چی؟ یه اشخاصی هم معدود افرادی هم هست که امکان داره گوشت رو بخرن برای اینکه بریزن جلو پلنگشون، بریزن جلو سگشون مثلا به فرض مثال. بله باغ وحش ها به قول شما اینطوری هستن. خب از من معذرتون، کما قد یشتر اللحم لاطعام الطیور و سبا لکنها اغراض شخصیه، ولی این اغراض این خلاصه افرادی که میخرن این رو برای غیر از اون منفعت مقصودش، اینا اغراض شخصی است که حالا ادامهش نمیشه که اغراض شخصی مالیت ساز نیست، باید منفعت مقصوده نوعیه، باید غرض نوعی باشه تا مالیت درست بکنه. البته حواستون باشه این مثال لحم، اگه مثال لحم میته میزدن یا مثال میته میزدن خوب بود، ولی مثال لحم زدن که ظاهرا منظورشون لحم گوشت عرض کنم خدمتتون سالم هست، دو تا قرین نداره، یه قرینش یشترا هست، یعنی شیخ قبول کرده که این خریده میشه، یعنی بهش درسته. خب یه قرینه دومش هم اینه که مثال دومش که میزنه گلابه، خب برای گلاب هم مثال میزنه، قرض شخصی از گلاب رو اغراض شخصی برای گلاب مثال میزنه، منتها هر دو تا مثالش یه جنبه مبعد بودن هم داره. مقرب بودنش اینه که اغراضی که دارن مطرح میکنن قرض شخصیه. اگر لحم ما میگیم مالیت داره، نه به خاطر اینه که لحم میشه برای اطعام طیر استفاده کرد، برای اطعام سبا استفاده کرد، بلکه از چه جهت میگیم مالیت داره؟ از این جهت که برای اطعام آدمیزاد میشه استفاده کرد. چرا؟ چون اطعام طیر و اطعام سبا یه غرض شخصیه، غرض نادره. نه نه، لحم نجس مراد نیست تو عبارت شیخ، لحم نجس مراد نیست، چون الان این مثال دومی داره میزنه. لحم نجس اگه باشه که یشترا، اصلا نمودش معنی نداره که، اگر اینکه مثلا از اون شرای باطله دور از چیز میشه. ادامهش هم ببین عبدالله جان، ادامهش هم ببین کما قد یشترا الجلاب. جلاب چیه؟ اما گلاب خودمونه، گلاب به جای گه جه گذاشتن، به جای بگن جلاب گفتن جلاب. معمولا عربا الفاظ که عوض میکنن خلاصه یه لهش هم میکنن، یه تغییر بکنه که دیگه آثار زبان قبلی روش نمونه. کما قد یشترا الجلاب لاطفاء النار والباب للايقاد والتسخين به. خب ببینید اینا، من به قرینه اینا میگم اون لحم قدیم هم ببینید لحم میته و لحم نجس معنا نکنید. اینا به تو اینا همه این چیزایی که گفته شد چی از اغراض شخصی است، همه اینا دقت بکنید، هم اون لحم، هم این جلاب، هم این باب، هم این خلاص، هم این باب، همش اینا هر ستاش دقت بکنید مالیت داره، ولی مالیتش به خاطر چی است؟ به خاطر اون اغراض نوعیش هست، به خاطر این اغراض شخصی که اینجا داره گفته میشه، به خاطر این مالیت پیدا نکرده. ما نحنفی هم که بحث میته باشه اغراض نوعی نداره، الان این اغراض شخصیه داره. خب اغراض نوعی چون نداره و الان فقط اغراض شخصی داره و اغراض شخصی هم گفتیم مالیت نمیده، لذا این به واسطه این اغراض شخصیش مالیت پیدا نمیکنه. کمایی که توی استفایی که داریم میگیم، خب به واسطه اغراض شخصیش مالیت پیدا نکرده، بلکه به خاطر اون غرض اصلیش، غرض نوعی و غالبیش است که مالیت پیدا کرده. در لحم این که انسان بخوره، در گلاب این که انسان بنوشه، توی شربتش بریزه، روی غذاش بریزه، در باب خلاصه منفعت غالبش به خاطر اینکه میشه باش در اتاق رو بست، میشه باش در خونه رو بست، از این بابی که مالیت پیدا کرده، نه از بابی اغراض شخصی. حواستون باشه این سه تا مثال مبعد، مقرب من جهت و مقرب من جهت اخرى. آقا مظاهر قبل از همه دست گرفتم چی میگه؟
قد تومد به خصوص حاضر الامور، این حاضر الامور میته رو در همون امور چیز داره میگه دیگه.
کدام امور؟
اصول این چی میگن؟ که مثلا شما بودید
سد ساقی ما و ایقاد و اطعام جواره تیر، منظور این بود دیگه. آره دیگه، آره.
پس اصول اینجا داره مثال برای همون میته دوباره میزنه؟
نه دیگه، به خودش که برای خودش مثال نمیزنن که. خب میخوام بگم که اینا اغراض شخصی هست، میخوام بزنم مثال بزنم برای اغراض شخصیه. مثال های زیادی داره، بله، دهن الاستسفا مثلا، دهن دهن هم مثل دهن لوز و نفسش، همه دهنی هم نه، دهن لوز و نفسش میشه غرض شخصی، تو دهن زیتون و کرشک اون دیگه غرض شخصی نمیشه، میشه غرض نوعی. آره. میخواد ببینید، میخواد مثال بزنه که غرض شخصی رو برای شما جا بندازه، ولی دقت بفرمایید از این جهت مثالش مقربه، ولی وقت کسی توهم نکنه که این سه تا مثالی که ایشون داره میزنه فقط اغراض شخصی داره، نه، این اغراض نوعی هم داره. خب منتها شیخ اینو میخواد بگه که این یه اغراض شخصیه داره و اگر مالیت هم پیدا کرده به خاطر این اغراض شخصیش نیست، این اغراض شخصیه به این کالاها مالیت نمیده. خب در این حال که مقایلی مالیت داره، منتها مالیتش به واسطه چیه؟ به خاطر اغراض نوعیه که داره. میته فقط اغراض شخصی داره، دیگه اغراض نوعیه نداره، لذا مالیت اصلا پیدا نمیکنه. چیز پیچیده ای نیست، من گیرش رو من حل کردم، حالا باز فکر بکنید ان شاءالله کامل حل براتون. قال العلامه، اجازه بدید خورده پیش برم سید جان، فدات. قال العلامه فی النهایه فی بیان ان الانتفاع به بول
غیر المعکول فی شرط شرب الدواء، بله منفعتا جزئیتا لا یعتد بها، این قبلا داشتیم یادتونه که. خب مرحوم علامه اینجور فرموده، گفته که این من بول غیر معقول اللهم با اینکه منفعت شرب الدواء داره، خب عرضم خدمتتون، منتها این منفعت یه منفعت جزئیه نادر است و با این منفعت مالیت درست نمیشه، لذا بیعش صحیح نیست. خب اونجا این حرف زده که از کل شیء من المحرمات لا یخلو عن منفعت، شما هر حرامی رو فرض بکنید، خب ببینید گفته منفعتون جزئیتون لا یعتد بها. لا یعتد بها یعنی چی؟ احسنتون، یعنی با اینکه منفعت داره ولی عرف این رو حساب نمیکنه. لا یعتد از عد دیگه، عد یعنی حساب کردن، یعنی عرف این رو حساب نمیکنه، به حساب نمیاره. قال از کل شیء من المحرمات لا یخلو عن منفعت، شما هر حرامی فرض بکنی یه منفعت و مایی داره. اما حرفی قبلا تو بحث بول گفته بودیم، تکرار همونه، هر چیزی شما فرض بکنی منفعت داره. کل خمر للتخلیل والعذره للتسمید والمیته لاکل جواره الطیر، متا ولم یعتبر هش شاره، ولی شاره خب این منافع رو اعتبار نکرده. حالا شاره هم اعتبار نکرده، طبیعتا شاره به نحو امضایی اعتبار نکرده، یعنی در رتبه سابقه. البته حالا یه بحث دقیقی داره رفقا، کلام علامه است، علامه میگه لم یعتبر هش شاره. خب هر چیزی شما فرض بکنید منفعتی داره، خب لکن شاره اینطور نیست که همه منفعتی رو اعتبار کرده باشه، اعتداد کرده باشه، به حساب بیاره. نه، بعضی از منافع اینقدر منافع نادره و قلیله هستن که شاره اینا رو به حساب نیورده. حالا دوستان اینو تو پرانتز یه بحث اینشالله تو انه و سالس میرسیم که از کنم یه بحث مفصلی شیخ میکنه اونجا، که این که میگیم یه چیزی منفعت نادره داره و به خاطر همین بیعش صحیح نیست، دلیل این که شیعی که منفعت نادره داره بیعش صحیح نیست کیه؟ عرف یا شارعه؟ آیا دلیلش اینه که عرف منفعت نادره رو کل معدوم حساب کرده و این رو لا منفعت دیده، این رو باطل دیده، یا این که نه دلیل اصلیمون چی هست؟ شارع هست. شارع منفعت نادره رو لا منفعت دیده، فرق هم پیدا میکنه دیگه. یعنی یکیش میشه عقلایی، یکیش میشه تعبدی و شرعی، کدومش هست؟ خیلی از علما توی این مسئله اومدن گفتن دلیلش چی هست؟ دلیلش عرفه، عقلا هست. یعنی عقلا منفعت نادره رو لا منفعت حساب کردن، لذا اگه کالای منفعت نادره داشته باشه میشه لا منفعت، میشه مصداق باطل، مصداق باطل عرفی، مصداق باطل عقلایی. ولی شیخ انصاری به این اشکال میکنه، اشکالش هم اینه که این دلیل اخص از مدعا هست، این دلیل اخص از مدعا هست، همه موارد رو پوشش نمیده، همه موارد رو پوشش نمیده. چرا؟ چون یه مواردی داریم، یه مواردی داریم که منفعتش منفعت نادر است، ولی عرف این رو باطل حساب نمیکنه، عرف این رو باطل حساب نمیکنه و حاضر در مقابلش پول بده، اون تا پول کمی میده. خب شیخ این ادعا رو میکنه و بعدش ورق رو بر میگردونه، میگه اگر بخوایم یه دلیل تام میبیاریم که تو همه مصادیق جواب بده، باید بگیم شارع منفعت نادره رو کل معدوم حساب کرده. یعنی همه حرفایی که از اول مکاسب تا اینجا، اینجا یه کلمه ایش از شارعی تو کلام علامه آورده، خوب دقت کنید، حقش این بود الان مثلا طبق حرفایی که ما تا الان یاد گرفتیم تو مکاسب، حقش این بود که اینجا بگیم چی؟ بگیم منفعت نادره رو عرف به حساب نیورد، ولی یه دفعه علامه در میاد میگه چی؟ ولم یعتبره شاره. اتفاقا این کلام علامه به درد اونجای شیخ هم میخوره، ولی اونجا از این استفاده نکرده. این کلمه خیلی به درد اونجای شیخ میخوره تو انه و سالس. خب اونجا شیخ میگه اگه بخوایم یه دلیل تام میبیاریم که منطبق بر مدعا باشه، باید بگیم چی؟ باید بگیم منافع نادره رو، اغراض شخصی رو، اینها رو شاره به حساب نیورده. بله عرف هم به حساب نیورده، ولی عرف اینجوری نیست که تو همه موارد اینطور باشه، تو بعضی از افرادش عرف حساب نمیاره، ولی بعضی از افرادش هم از عرف حساب میاره. لکن ما به شاره که مراجعه میکنیم، میبینیم شاره در همه جا در همه موارد منفعت نادری جزئیه رو کل معدومه حساب کرده و مصداق باطل دونسته و اکل مال فی مقابله رو جائز نمیدونه. خب نه اتفاقا به تبع عرف خودش مشکل داره، دقت بکن عبداللهی، عرف خودش مشکل داره. اصلا علت این که شیخ عدول میکنه از عرف و میره به طرف شارع همینه، میگه ما اگر بخوایم به عرف و عقلا، نه تو این مسئله، توی این مسئله اگر بخوایم به عرف و عقلا اتکا بکنیم، عرف و عقلا در این اخص از مدعا هست. خب یعنی یه مثالهایی رو باید بگیم منفعت، باید بگیم اینا مالیت داره، باید بگیم اینا منفعت داره، خب و در نتیجهش هم بگیم بیعش صحیحه، در حالی که مسلمه که شارع به اینا رو صحیح نمیدونه. خب لذا باید چیکار کنیم؟ باید دلیل رو عوض بکنیم. شیخ مدعا اصل مدعا رو قبول داره، دقت بکنید همه بحث شیخ تو انو ثالث اینه، 5 صفحه 6 صفحه کلا انو ثالث، 5 6 صفحه بیشتر نیست، تو 5 6 صفحه یک حرف میخواد بزنه شیخ، میخواد بگه ما این مدعا که اگر یه جای منفعت، منفعت نادره باشه، به صحیح نیست، مالیت نداره، اینو قبول داریم، منتها دلیل برای مدعا چیه؟ دیگران گفتن دلیلش عرف و عقلا هست، که عرف و عقلا نادره رو که معدومه میدونن، ولی به نظر ما این درست نیست، چون عقلا همیشگی نیست کارشون، در یه مواردی نادره رو که معدومه میدونن، ولی در یه مواردی هم نادره رو که معدومه نمیدونن. پس این دلیل رو بذار کنار، چون دلیل اخص از مدعا است. باید دلیل عوض کنیم. مدعا درسته، منتها دلیلش رو باید عوض بکنیم. دلیلش عوض می‌کنیم، میگیم شارع. شارع همه جاییه دیگه. شارع همه جا از اجماعات هم استفاده می‌کنه. چی؟ روایت سیده.
اون میتره حمار رو می‌خواد چیز بکنه، شارع هم چیزی نگفته.
نه بس انتفاع با بیقاتیش نکنید، بس استفاده کردنه. ها شاهد برای این که استفاده جایزه، چون انتفاع گفته نمیشه. بله بله بله، اصلا این شاهد برای همینجاست دیگه، برای همین حرف شیخه. خب نه افراد شخصی هست، اینا رو نوعیه نیست، نوعا افراد سراغ چیز نمیرن، سراغ میته نمیرن، نوعا سراغ حیوان زنده میرن، حیوانی که حالا مثلا ذبح، حالا بالاخره ذبح شده باشه، حیوانی که لاشه مرده هست ولو کفار بفرمایید، نوعا سراغ این نمیرن. البته حالا امکان داره تو مثالا مناقشه کنید، مناقشه صغروی بکنید، خیلی این رو بله به مناقشه صغرویش فعلا نپردازید. بیاید اینجا آقا جان مرحوم علامه، ها یه نکته دیگه هم مونده، این نکته رو بگم یا بریم؟ بله بذار، نمیخوایم تمامش کنیم، نه بریم بهتره، 9-5 دقیقه است، 9-20 دقیقه بیاییم دیگه، خوبه؟ اللهم صل علی محمد.